بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعيد حنيف فلما رأوا ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط و امرأته قائمت فضحکت فبشرناها به اسحاق من وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا شیء عجیب قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. جریان ضیف ابراهیم علیه السلام چهارمین قصه است که قرآن کریم طرح میکند. اول داستان حضرت نوح سلام الله علیه بود، بعد حضرت هود سلام الله علیه، بعد حضرت صالح سلام الله علیه، بعد جریان ضیف ابراهیم علیه السلام. داستان خود حضرت ابراهیم مشروحاً در جای دیگر مطرح است. فعلا در این مقطع داستان ضیف ابراهیم و برخورد مهمان با میزبان و امثال این هست. چون که قصه لوط که دنباله این قصه است، پنجمین داستان این سوره مبارکه هود مطرح است. این سوالهای فراوانی که مطرح شده تو این نوشته ها برای آن است که خود این مطلب مسئله انگیز است که چگونه فرشته ها آمدن و به صورت مهمان وارد شدن، اگر فرشتن که غذا نمیخورن چطور ابراهیم سلام الله علیه را نشناخت و چطور همین گروه وارد منطقه قوم لوط شدن و چطور تبهکاران قوم لوط اونها را دیدن. مگر میشود یه انسان فاسق فرشته را ببیند؟ اینها قسمت مهمش تو جریان قوم لوط حل می شود که چگونه اونها دیدن و آیا این فرشته ها به همون صورتی که وارد بر حضرت ابراهیم شدن به همون صورت وارد منطقه قوم لوط شدن یا اونجا به یه صورت دیگری در آمدن، به صورت زیباتری در آمدن و به صورت مرد در آمدن. اینها کم کم باید روشن بشه. اون چه که از این مقطع به دست می آید این است که اینها به صورت مهمان در آمدن، نه به صورت فرشته که وحی می آورد. فرشته هایی هم که از طرف خدای سبحان مأموریت پیدا می کنند انواع فراوانی دارند. و ما یعلم جنود ربک الا هو، همه اینها که مسئول وحی نیستن، همه اینها که مسئول اخبارات غیبی نیستن. در نوبت دیروز اشاره شد که چهار فرشته رسمی و بزرگ الهی حضرت جبرائیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه مجمعین، اینا هر کدوم زیر مجموعه فراوانی دارن و برنامه های خاصی هم دارن. اما اینها ملائکه شناخته شدن و زیر مجموعه اینها هم شناخته شده است. اما ملائکه همینها هستند یا ارقام و اصناف و سنخای اینها فراوان است و قابل احسانی است، مطلب دیگری است. آیا همه ملائکه همتای مثلا فرشتگان وحی آور این چنینن یا نه بعضی از ملائکه دارای بدنن اونها هم بالاخره قابل نفی نیست؟ غرض این نیست که تمام ملائکه یک سنخ باشن، اما اون چی که در این جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است با خطوط همون کلی ملائکه که در ذهن همه ماست منافاتی نداره. حالا یکی پس از دیگری این قصه که بازگو بشه معلوم شه تنافی در کار نیست. این اولا به صورت مهمان در آمده، نه به صورت یه پیک رسمی که خبرهای غیبی می آورن. به وجود مبارک هست ابراهیم هم از کسان بود که به شدت به مهمان علاقمند بود. اون طوری که فخر رازی و برخی دیگه نقل میکنن مدتی برای هست ابراهیم سلام الله علیه مهمان نرسید. این بی صبرانه منتظر ورود مهمان بود، هم مهمان دوست بود، هم چند روز برای اون حضرت مهمان نرسید و هم این فرستاده‌های الهی به صورت ضعیف در آمدن. در چند بخش قرآن کریم دارد به این که آیا ضعیف ابراهیم، داستان ضعیف ابراهیم را شنیدید یا نه. داستان ضعیف ابراهیم این طور بود، یعنی این فرشته‌ها به صورت مهمان در آمدن. خب تا خدای سبحان به پیامبری نفرماید که وضع چیست، این پیامبر که مثل خدای سبحان عالم به ذات نیست، اینا لحظه و لحظه علمشون رو از خدای سبحان دریافت میکنن. این چنین نیست که اگه کسی پیامبر شد ذاتن عالم باشد و رو معاذ الله خدا به او القا نکند. اگر خدای سبحان بناش بر این باشد که به عنوان مهمان کسی را بفرستد بعدها معلوم بشود، او هم این چنین خواهد بود، اول به عنوان ضیف تلقی میکند بعد معلوم بشه فرشته است. ما نباید توقع داشته باشیم که کسی که پیغمبر شد همه چیز رو ذاتن معاذ الله میداند. اونی که ذاتن میداند خدای سبحان است. اگر مصلحت در این باشد که خدای سبحان اول فرستاده های خود را، ملائکه را به عنوان مهمان بفرستد تا چهار گزارش محقق بشود، بعد به اون پیامبر بفرماید به این که ما فرستاده خداییم و مأموریتی داریم، این چه محضوری دارد؟ خب این یه مطلب. مطلب دوم این که در این تبشیر یک قسمت بشارت ناظر به این است که چون وجود بارکه است ابراهیم از این که دید اینها دستشون به طرف قضا دراز نمی شود، خب یک مهمانانی اینها معمولاً تو بادیه اینها زندگی میکردن، در جای ناشناسی یه عده ناشناسی وارد بشن بعد دستشون به قضا دراز نشه، در اون روزگار یا برای مردم اون منطقه یک عداوت و خصومتی تلقی میشد. اینا خیال کردن که برای عداوت و خصوم اعمال عداوت آمدن، یا نه متوجه شدن که اینها فرشتن قضا نمیخورن، لکن اون روحشون برای این بود که مبادا اینها برای خشم نسبت به این منطقه آمده باشه. خب وجود بارکه است ابراهیم هم افراد فراوانی رو دید که اونها حاضر شدن بر اساس حرقه و بنس رو آلهتکم اون مراسم آتش سوزی رو هم راه اندازی کنن. مبادا خدای تکده خدا مشیت اله تعالی گرفته باشد که این قوم را عذاب بکند. بنابراین یه رو و حراسی پیش آمد و این رو و حراس را هم قرآن کریم با عظمت و نیکی یاد کرده است، نه با مثلا نقص و کمبود و اینها. مطلب دیگر اون است که چند تا بشارت در اینجا هست. یکی بشارت به این که ما در اینجا به عنوان منطقه امن آمدیم، کاری با این منطقه نداریم، این رو برطرف شد. یک قسمت بشارت نسبت به هلاکت تبهکاران قوم لوط است که باعث مسرت بعضی از اعضای خانواده حضرت ابراهیم شد، خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم خوشحال شد. یک قسمت بشارت مربوط به میلاد حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم برام یعقوب سلام الله علیهم اجمعین است. یه بخش از بشارت ها مربوط به وجود مبارک است اسماعیل است که این بشارت ها در قرآن کریم متفرق است. پس یه بشارت نسبت به اینکه در این منطقه ما مأموریت تعذیب نداریم، یه بخش مربوط به هلاکت قوم تبهکار لوط است، یه بخش مربوط به اسحاق و یعقوب است، یه بخش مربوط به است اسماعیل. اینها آیاتی است که باید بعد جنبندی روشن بشه. برخی ها خواستن بگوین از اینکه کلمه تبشیر بعد از کلمه زهکست زهکت و بشرناها، این از باب تقدیم و تأخیر است. یعنی همونطور که گاهی مبتدا مقدم می شود خبر مقدم آخر، گاهی هم فعل مقدم می شود، فعل اول که جاش دوم است اول قرار می گیرد، فعل دوم که جاش اول است دوم قرار می گیرد. از این باب است، یعنی بشرناها فزهکت. برخی ها خواستن بگن نه، ظاهرش هم این تقدیم ما هو حق و تقدیم است، تقدیم ما حق و تأخیر. اول زهک است بعد بشارت. منظور از این زهکم همون اون نشاطی است که محصول بشارت اول است. یعنی بعد از اینکه بشارت دادن که شما ما در این منطقه خطری نیست و ما مأموریت تعذیب نداریم، این خوشحال شد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، اون ذهاب الروع باعث شده است، اون زوال ترس و خوف باعث شده است که این بانو هم خندید. و اون زهکت به این معناست و بشارت به فرزندم بعد از این زهک است. این زهک مربوط به اون بشارت فرزند نیست. برخی ها خواستن بگوین که این زهکت معنی حازت است، نه زهکت یعنی خندید. در اون زمان این عادت شد، بعد همراه با این عادت بشارت دادن و او هم قبول کرد برای اینکه علامت مادر شدن را یافت. لکن همونطوری که از راغب در بحثی دیروز نقل شد، زهکت به معنی حازت نیست، زهکت هم معنی خاص خودش دارد. ولی از در بحث‌های تاریخی همزمان با اون بشارت این عادت ماهانه شروع شد، فهمید به این که این معجزه واقع شده نیست و این گزارش عملی است. پس تقدیم و تأخیر بشارت بر زهک رو این دو سه نکته است. خب و امرأته قائمت فذهکت فبشرناها به اسحاق به من ورای اسحاق یعقوب. اون زهکت اگر به معنای یعنی همزمان اون این حالت پیش آمده باشد، این بشارت به فرزند باعث پذیرش این گزارش است، برای اینکه نشانه را این بانو در خود یافت. حالا میمونه این چند نکته. یکی این که جریان مجادله حضرت ابراهیم چگونه مورد قبول خدا شد و جریان شفاعت حضرت نوح مورد قبول نشد، اونجا باز سختی جواب داده شد. حضرت نوح برای نجات فرزندش از خدای سبحان درخواستی کرد و با او سخنی گفت و خداوند در کمال صراحت این خواسته را رد کرد. بعد به نوح سلام الله علیه فرمود انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، در این باره با من سخن نگو و مانند. خب هست ابراهیم هم در باره نجات یک عده با خدا و فرشتگان و خدا سخن میگوید، چرا مثلا این تعبیر نیامده؟ از صدر و ساقه این مجادله برمی آید که او به قصد نجات یک گروه کافر سخن نگفت، برای اینکه در بعد از این جریان و یجادل و نافقون لوط، سه وصف از اوصاف کمالی حضرت ابراهیم را ذکر فرمود. بود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. این مجادله که محفوف به اوصاف کمالی مجادله است معلوم شد یه جدال احسن است. اجمال قضیه اینه، اما چی بود و چه گفت در چه زمینه گفت هنوز باید روشن بشود، ولی اجمالا معلوم میشود این جدال جدال احسن است که یجادلنا فی قوم لوط، این یجادلنا به جدال احسن. چرا؟ برای اینکه طرف مجادله ما یه پیامبری است حلیم اواه منیب. این اوصاف نشون میدهد که جدال در محدوده حلم است و تعوه است و انابه، زیرا اوصاف مجادل رازه کردن در حقیقت سبقه جدال را بیان کردن است. اگر بگوین زید دارد مجادله می کند، زید حکیم خرد ورزه عاقل عادل است، یعنی این جدال جدال احسن است. اوصاف مجادل رازه کردن به جدال سبق و جهت دادن است. یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. از شواهد دیگر برمیاد به اینکه وجود مبارک است ابراهیم یا در صدد تأخیر بود، چون حلیم وقتی که حرف بزند دعوت به حلم میکند. مثلا اگر بگوین فلان مهندس دارد مجادله میکند، یعنی در فن هندسه و بحثای ریاضی اظهار نظر میکند. فلان فقیه دارد مجادله میکند، یعنی در باره مسائل فقهی دارد جدال میکند. فلان ادیب دارد مجادله میکند، یعنی تو ادبیات دارد جدال میکند. از در مسائل اخلاقی و حقوقی هم به شرح زن. اگر گفتن یک حلیم دارد مجادله میکند، یعنی در باره حلم و بردباری و صبر و تأخیر عذاب و اینا دارد مجادله میکند. اوصاف مجادل را ذکر کردن در حقیقت محدود جدال را بیان کردن است. یعنی شما صبر بکنید بلکه اونا توبه کنند، بلکه انابه کنند و مانند در همین زمینه. بخشای دیگری که از همین مجادله ذکر شده است کاملا مشخص کرده است که وجود مبارک هست ابراهیم به حمایت از تبهکارها بر نخواست. اونطوری که برخی از مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت نقل کردند، گرچه این به روایت معتبر نقل نشده، سبقه تاریخیش بیش از سبقه روایی اوست، نمی شود یه مفسر به اینها اعتماد تفسیری داشته باشد، اما زمینه احتمال هست که وجود مبارک است ابراهیم به فرستادگان الهی گفت حالا شما که قصد تخریب این منطقه را دارید، خب اگر این مقدار موحد در اون منطقه باشد چی؟ اونا گفتن نه، این مقدار موحد نیست، مثلا 50 خانوار. بعد فرمود اگر 40 خانوار موحد در اونجا باشن چی؟ گفتن نه، این مقدار هم نیست. تا رسید به جریان است لوط، که لوط و خاندان ایناش که مؤمنن، این نفیها لوط هم، اونا گفتن بله نحنو نعل اعلم به من فیال اونا جنه هم. بله ما میدونیم که این خانوار مسلمان هم هست، لو هم اونجا دشو دارن، ما کاملا امنیتشون رو تأمین میکنیم. بعد از تأمین امنیت لو و مؤمنان لو که بیت من المسلمین بیش از این نیستن، بعدن ما بقیه رو به عذاب میسپریم. خب این مجادله که مجادله حکیمانه و عاقلانه و عادلانه است، این با جریان هست نو خیلی فرق میکنه. نو خواست از کسی که کافر بود منتها معلوم کفر نبود، درباره شخص معینی اونم اینجور گفتگو کند، یه صغرایی یه کبرایی، خدایا پسر نبنی من اهل این صغرا، و شما هم که فرمودید کسانی که اهل تو اند در سفینه نجات راه دارند و در امانند. خب این اهل من است، اهل منم طبق وعده شما باید نجات پیدا کند این کبرا، پس پسرم باید نجات پیدا کند. این نتیجه و این وعدک الحق، تو که خلو وعده نداری، تو وعده دادی، وعده تو حق است، پس این وعده حق است. این محصول دو تا قیاس است رو دو تا شکل اول. پسر من اهل من است و اهل منم باید نجات پیدا کند، برای اینکه شما گفتی اهلت، پس پسرم باید نجات بکنه. یک، تو وعده دادی اهل من محفوظ باشن، وعده تو حق است، پس نجات بچه های من حق است. این دو رو همه این معیارها دارد با خدا یه همچه گفتگوی در من میذارد. بعد البته کمال عصمت و ادب رو هم رعایت کرده است، و انت حکم الحاکمین، حکم تو حق محض است، همونطور که وعده تو حقه. مشکل ما مشکل این است بفهمیم سرش چیه. اما بوشت مبارک است ابراهیم سلام الله علیه، طبق این گفتگوهایی که برخی از مفسران سنی، برخی از مفسران شیعه باز میکردن، درباره نجات کافر نیست، یا تأخیر است که اینها توبه کنن، یا درباره مؤمنان است که مؤمنانی که در این منطقه هستن تکلیفشون چی میشود. اونا گفتن ما میدونیم که این مقدار مؤمنی که تو پیشنهاد میدی نیستن. سرانجام به هسته لوط رسید که ان فیها لوطن. خب لوط رو که قبول داری. بعد گفت نحن اعلم من فیها لننجیهم، بله ما این گروه کم را به ایمان میشناسیم و امنیتش هم تأمین میکنیم. برای این جدال با اون جدال خیلی فرق دارد. اینجا هم گفتن یا ابراهیم و اعرض عن هذا، دست بردار، منتها اونجا یک کمی لحنش تندتر است، برای اینکه بست نو اونجا گفتن که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاهلین. اینم فورا ترمیم کرد، قال رب اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. پس برابر این فضای این سوال ها کاملا فرق میکند. قالوا اتعجبین من امر الله. خدای سبحان یه اصل کلی دارد که این اصل کلی چه در باره تشریع چه در باره تکوین قابل اجراست. درباره تشریع فهمود بین که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، به این چیزا امر میکند. یا این درباره تکوین هم فهمود اینا امر خداست، چون که فهمود قل الروح من امر ربی، هم اونا از مسائل تکوین نیست، هم این مسائل ان الله یأمر بالعدل والاحسان از مسائل تشریع است. یا اصل کلی داره که والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره تو مسائل روح شناسی تعیین کننده است. هیچ کس نمیتواند بگوید بالاخره من این چیزی میاندیشم به خود را مستقل ببیند و به طور تفویضی معاذ الله فکر بکند، اینطور نیست. برای اینکه این روح من امر الله است، این صغرا، و خدای سبحان بر تمام امرهای خود غالب و قاهر است، این کبرا. غیر از اینکه تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است، هر چیزی از ملک و ملکوت تحت قهر خدای سبحان است، او قادر بر کل شیء است. غیر از اون اطلاقات و اوماد در جریان امر الله این طور است که اگر چیزی امر خدا بود مستقیما تحت قیوم بودن خدای سبحان است، مغلوب خدای سبحان است. والله غالب علی امره. بنابراین چه بهتر که انسان روح خودش به او بسپره. این روح اونچنان چنان نیست، این نفس اونچنان نیست که در اختیار ما باشه یا در اختیار ما. اگر او رو به یک صاحب اختیار نسپردیم، یا خودمون ادارش میکنیم که به مصالحمون آگاه نیستیم، یا دیگری قیه ما میشه به نام شیطان و مانند اون، چون او بله غالب علی امرهی و این قر روح هم من امر ربه هست، چه بهتر که رو به او بسپاریم. تو این جریان اتعجبین من امر الله هم همچین است، و امر خدا مغلوب خداست. وقتی او بخواهد یک بانوی سال خورده فرتوتی مادر بشود میتواند. اینا جزء امور عادی است، امور عقلی که نیست که محال عقلی باشد. اونجا هم ملاحظه فرمودید چندین برهان آورد، همون رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت، همونطور که در جریان جدال این سه وصفی را که بعد هست ابراهیم ذکر، اوصافی که برای مجادل ذکر می شود جهت جدال را مشخص می کند، اوصافی هم که برای دودمان است ابراهیم سلام الله علیه ذکر جهت اون امر را مشخص می کند. می فهمد این امر بلغ امر غریب هست، اما مگر رحمت خدا برای شما غریب نبود؟ برکات خدا برای شما عجیب نبود؟ این همه برکات، این همه رحمت هایی که خدا به شما داده است، مگر از جای راه معجزه نبود؟ مگر اون هر رقوه و انصر و آلهتکام رو شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر اون فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم رو شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر جریان ربی الذی یحیی و یمیت رو شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادی غیر ذی زرع را بعدها پشت سر نمیگذارید؟ همه اینها برکات است دیگر. بنابراین شما در باره کار غیر عادی چه تعجبی دارید؟ تعجب کردن نسبت به افراد عادی برای درست است، اما که شما در کنار این گونه نعم نشسته اید جا برای تعجب نیست. قالوا اتعجبین من امر الله، خب اینا جزء اموری است که مغلوب اراده ازلی خدای سبحان است و امور ممکن الوجود هم هست. ما بخشی از این اسباب علل رو میبینیم، برای با اینا هم کار داریم. هیچ مسببی بی سبب یافت نمیشود، اما غالب اینها یا علل معدن یا برفرضم سبب تام باشن سبب منحصر نیستن. یعنی اگر چونچه این داروها سبب درمان باشد یا به نحو عادت است، نه علیت، علت چیز دیگه است، یا اگر به نحو علیت باشد، کی گفت اینها علت منحصرن؟ شما تو اصول تو بحث مفهوم شرط ملاحظه فرمودید وقتی این شرط مفهوم دارد که ما علیت بفهمیم، یک تمام علیه بفهمیم، دو علیت منحصره بفهمیم، سه یعنی اگر این خفیل جدران فقصر آمده است، در صورتی که خفای جدران سبب نماز قصر بشود، سببیتش تام باشد و تنها سبب باشد، اونگاه اگر یه روایت دیگری آمده ازا خفی الازان فقصر، اینا با هم درگیرن، چون دوتا منحصر که نمیشود که. اما اگر این سبب تام بود اونم سبب تام بود، هر دو میتوانن سبب باشد، تعارضی هم بین اینها نیست، هم ازا خفی الازان فقصر هم ازا خفی الجدران فقصر، اونم سبب سببیت دارد، یک سبب تام است، دو اینم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو مفهوم هیچ کدام با منطوق دیگری درگیر نیست. وقتی تعارض مفهوم و منطوق است که سببیت باشد، مستقل باشد و منحصر. اگر منحصر شد معناش این است که اذا خفی الاذان فقصر، و اگر از آن مخفی نشد چه جدران ما خفی بشود چه نشود، قصر نیست و تنازع تعارض شروع بشود. در این گونه از موارد بر نه این که نسبت به قدرت خدای سبحان کار بکنن، نسبت به علل قابلی اشکال دارن. چون همه اینها در تمام موارد به علل قابلی اسناد میدادن. یکی میگفت که انا عجوزون و هازا بعدی شیخان، دیگه نمیگفتن معاذالله تو قدرتت کفایت نمی کند، میفرمان تو قدرتت کافیست ولی ما آخر اون صلاحیت نداریم. جواب میداد میگه شما را هم ما صالح میکنیم. این جریان و اصلحنا له زوجه او هم از همین قبیل است. تنها صلاحیت های متافیزیکی نیست، صلاحیت فیزیکی هم هست. خب او گفت رب انی و هن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا اما ولم اکو بدعائی که رب شقیا. اینا مبادی قابلی و فاعلی رو کاملا تفکیک میکنن، میگن از طرف تو هیچ مشکلی نیست اما مشکل از طرف ماست. در دعای نورانی هست زکریا این دو نکته از هم جدا شد. هر که رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا اما ولم اکو بدعائی که رب شقیا. خب تو از هر چه بخوایی توان اون رو داری. یعنی اگر مشکلی هست در طرف قابل است نه در طرف فاعل. اینجا هم و امرأته قائمه او هم همین حرفه میزند، میگن به این که هاز انا عجوزان اعلدو و انا عجوزان وادا بعل شیخا. اونگاه ذات اقدس اله پاسخی میدن، میگن که شما که در طرف مبدع فاعلی مشکلی نمیبینید، که در طرف قابل نقص میبینید. بله قابل نقص دارد اما نقص قابل هم قابل برطرف هست. یعنی نقص این قابل هم برطرف شدنیست به دلیل شروع معادت ماهیانه همه الان. درست است که بالاخره کار روی نظم است اما این چنینیست که خدای سبحان مقهور نظم از پیش تعیین شده باشد، که خدا را که نباید در حد پیغمبر و امام تلقی کرد معاذالله، که اینا برابر نظم عالم کار میکنن. بله اما نظم عالم در اختیار والله غالب علی امره است. فهمود شما دو تا مسئله است، نسبت به مبدا فاعلی که مشکل ندارید، میمونه مبدا قابلی. بله ما هم قبول داریم الان در سن فرتوتی کسی پدر و مادر نمیشه، ولی ما اینو برمیگردونیم. نشانش همین عادت معانست که شروع شده. اونجا هم در باره حضرت زکریا ذات اقدس اله فهمود و اصلحنا له زوجه، ما فورا وضع همسرش برگردوندیم. کانت امرأتی آغرا، الان دیگه ولود است. خب کی آغر را ولود میکند؟ کی ولود را آغر میکند؟ یهب لمن یشاء الذکور او یهب لمن یشاء و یهب لمن یشاء اناث او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. این چهار کار به دست اوست. فرمودن شما که در امر خدا تعجب نمی کن، نباید بکنید که مشکل شما مشکل قابلی است. این را ما برمیگردونیم فورا. نشانش هم همین عادت ماهانه است. اتعجبین من امر الله، چون او غالبون علی امره. یه وقت هست کسی مثل پیغمبر است، امام است، برابر امر خدا، قضای خدا، قدر خدا، مقدرات الهی کار بکنه. بله این یه نفس الامری دارد، یه واقعیت دارد، یه قضا و قدری دارد. گاهی شهید میشن، گاهی رحلت عادی میکنن، گاهی مسموم میشن، گاهی دعاشو مستجاب میشه، گاهی مصلحت نیست مستجاب نمیشه. اینا تابع قضا و قدر الهیه. این درست. اما ذات اقدس اله والله غالب علی امره، او مباسط الیدین است. نمیشود که گفت خدای سبحان مقهور نظم است، نخه والله غالب علی امره، چون خودش مقرر که امر او کار اوست. او کار خدا که حاکم بر خدا نیست. فرمود اتعجبین من امر الله، شما که رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت را دیدی، از طرفی هم که خدا حمید مجید است. پس فاعل حمید مجید است، همواره محمود است، همواره مشکور است، همواره. خب اگر همواره نعمتی نداشته باشد که محمود نیست، نه ممدوح نیست، محمود نیست، شما چی رو خواهد حمد بکنید؟ اگر همواره هم میکنی پس برمیشه او همواره دارد نعمت میدهد، پس او دائم الفضل علی البریه است، میشه همواره همی. این چنین نیست که یه وقتی بدد یه وقتی ندد، که اگر او دائم الفضل است، دائم الفیض است، پس دائم الحمد است و مجد و عظمت و بزرگواری هم میدهد، پس مجید است و جا برای تعجب نیست. یا ابراهیم و اعرض عن هذا انه عذاب قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. میمونه حالا و لما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم زرعا و قال هذا یوم عصیب. در مقطع ورود این مهمان ها برای هست ابراهیم اون حادثه پیش آمد. حالا این قسمت، البته بخشی از این قسمت ها ممکنه در اثناء بحث بازگو بشه، در پایان مسافرت این مهمان ها وارد بر حضرت لوط می شوند و می خوان اون مأموریت پیدا کنن. اینجا یه برخوردی حضرت لوط دارد، یه برخوردی با قوم لوط دارن که اینها رو جداگانه مسئله می کنن. والحمدلله رب العالمین.